به خانه بیمارتان سر بزنید. من گاهی اوقات به خانه بیمارانم سر میزنم. هر بار که این کار را کرده ام دیدم بسیار مفید بوده است. هر یک از این دیدارها جنبه های از شخصیت بیمارانم را برایم روشن کرده است که در غیر این صورت هرگز برایم روشن نمی شد. عادات آنها، حس زیبایی شناسی آنها، مبلمان خانه، دکور و کارهای هنری، عادات تفریحی آنها، کتاب و مجله‌ای که می‌خوانند. بیماری که از کمبود دوست در زندگیش حرف می‌زد، خانه‌اش طوری بود که معلوم بود چندان به حساسیت ملاقات کنندگان اهمیتی نمی‌دهد. روزی که به ملاقات یکی از بیمارانم رفتم، دیدم خانه‌اش بوی ادرار گربه می‌دهد. او 12 تا گربه نگه می داشت و خانهش چنان بوی بدی می داد که طبعاً هیچ کس نمی توانست به ملاقاتش برود. مردی که تمرین خط چینی می کرد، تمام دیوارهای خانهش را پر از کالیگرافی چینی کرده بود. این بحث مربوط به ملاقات در خانه ممکن است به نحو خاصی مفید باشد. بیماران ممکن است در مورد چنین وضعیتی دچار اضطراب شوند. آنان ممکن است در مورد تمیز کردن خانه خود به هنگام دیدار من از خانهشان دچار تردید شوند. در واقع نمی دانند که باید بگذارند خانه به همان وضعیت بماند یا تمیز شود. یکی از بیمارانم از پیشنهاد ملاقات در خانه دچار اضطراب شد و تمایلی نداشت من به خانهش بروم. وقتی که آپارتمانش را دیدم، شدیداً دچار شرمندگی شد، چون تمام دیوار پر بود از عکس عشاق سابق او، عروسک ها و بلیت کنسرت. چرا شرم زده شده بود؟ چون او شدیداً مایل بود که به توانایی ذهنیش احترام بگذارم و شدیداً شرم زده بود از اینکه در گذشته محصور شده است. او می دانست که خیلی احمقانه است که بخواهد روابط گذشتهش را مرور کند و احساس کرد من فهمیدم که چقدر خودش را آزار می دهد. بیمار دیگری که شدیداً دچار افسردگی و غم از دست دادن همسر بود، همیشه درباره عکس هایی که از همسرش به در و دیوار زده بود حرف می زد. و من پیشنهاد کردم به خانهش برای ملاقات بروم و دیدم سر تا سر خانه پر از چیزهایی است که یادگاری های همسرش محسوب می شود. دیوار پر از عکس او بود. اینها یا عکس خود او بود یا عکس هایی بود که او گرفته بود و کتابخانه هم پر از کتاب های او بود. از همه مهمتر این که چندان چیزی از او در خانه نبود، علایقش، چیزی که آسایشش را تأمین کند. این دیدار برای بیمارم از لحاظ فرایند بسیار پرمعنا بود. یعنی این که من انقدر به او اهمیت دادم که بخواهم به خانهش بروم و وقتی گفت که به کمک من نیاز دارد تا بتواند خانهش را تغییر دهد، وارد مرحله تغییر اساسی شد. ما با هم برنامه‌ای ترتیب دادیم و روشی در پیش گرفتیم و تغییراتی در خانه دادیم که فرایند سوگواری را تسهیل کرد. بیمارانی بودند که اصلاً به خود اهمیت نمی‌دادند. انگار اصلاً لیاقت ندارند که محیط زیبایی در اطراف خود داشته باشند. هیچ گونه اسباب آسایشی در خانهشان نبود. در کمال حیرت، خانه یکی از بیمارانم را دیدم که در اطراف خانه‌اش انبوهی از مجله‌های کهنه و دفترچه‌های تلفن روی هم تلمبار شده بود که اگر به خانه‌اش نرفته بودم هرگز چنین چیزی را نمی‌فهمیدم. بیمار یکی از دانشجویانم که او هم آشغال جمع‌کن بود، بعد از 2 سال درمان بالاخره موافقت کرد که درمانگر به خانه‌اش برود، ولی قبل از آن این کلمات را به او گفت: باید قول بدهی که گریه نکنی. همین حرف نشان می‌دهد که اجازه او برای دیدار از خانه نشانه آن بود که فرایند تغییر را آغاز کرده است. دیدار در خانه واقعی مهمی است و من قصد ندارم که به درمانگران تازه کار توصیه کنم به سادگی به این کار مبادرت کنند. ابتدا باید حد و مرزها مشخص شود. ولی وقتی که موقعیت اقتضا می کند، باید تمایل داشته باشیم که انعطاف پذیر باشیم، خلاق باشیم و در درمانی که ارائه می کنیم متمایز باشیم. البته از سوی دیگر، انسان حیرت می کند که چرا سنت دیدار در خانه که قبلا معمول بوده است، اکنون پرخطر و عجیب به نظر می رسد. خوشحالم که اکنون در این زمینه تغییراتی را می بینم که شروع آن با درمانگران خانواده است که جلساتی در خانه مراجعان خود برگزار می کنند. توجیهات را زیاد جدی نگیرید. در تجربه‌ای که قبلاً توضیح دادم و من و بیمار هر دو دیدگاه‌های خود را درباره درمان نوشتیم، من فهمیدم که ما جنبه‌های بسیار متفاوتی از فرایند را به خاطر آورده ایم و برای آن ارزش قائل شده ایم. من برای تفسیرهای روشنفکرانه ارزش قائل شدم، حالان که اینها چندان تأثیری در بیمار نداشت. در نظر بیمار بیشتر رفتارهایی که به رابطه ما مربوط میشد اهمیت داشت. اغلب مطالب موجود درباره روان درمانی حول و حوش همین اختلاف نظرهاست. درمانگران در مقایسه با بیماران جایگاه والاتری برای تفسیر و بینش قائلند. ما درمانگران ارزش بسیاری برای محتوای مبادلات ذهنی با بیمار قائلیم. مدت هاست که این قاعده حکم فرماست. از زمانی که فروید ما را با دو استعاره گمراه کرد. اولین آن درمانگر را به مثابه باستانشناس قلمداد کرد که گرد و خاک را از روی خاطرات مدفون شده می‌زداید تا حقیقت را کشف کند. یعنی آنچه در سالهای اولیه بیمار رخ داده است، ضربه اصلی، اولین رایحه، وقایع اولیه. استعاره دوم یک معماست. باید آخرین قطعه گم شده را یافت و بعد تمام معما حل می شود. اغلب تاریخچه زندگی بیمارانش جنبه اسطوره‌ای داشت و خوانندگان مشتاقانه این تاریخچه را دنبال می کنند و ماجرای پرحادثه ای را پیش بینی می کنند، به طوری که همه رازها و معماها در آخر کار آشکار می شود. طبیعتاً ما به بیماران ما نشان می دهیم که تا چه حد مشتاقیم با آنان تبادلات ذهنی داشته باشیم و تصور و مشاهده می کنیم که آنان در برابر تفسیرهای ما از حیرت دهانشان باز می ماند. نیچه می گفت ما حتی حالت چهره آن کسی را که با او حرف می زنیم ابداع می کنیم تا با فکر هوشمندانه‌ای که تصور می کنیم ادا کرده ایم همخوانی داشته باشد. فروید اشتیاق خود را در ارائه راه حل‌های ذهنی روشنفکرانه مخفی نمی کرد. چند تن از بیماران اولیه فروید صحبت از جعبه سیگارهای پیروزی می کردند. به این معنا که هرگاه تفسیر درخشانی می کرد، با یکی از آن سیگارها تفسیر خود را جشن می گرفت و رسانه‌های عامه پسند مدت هاست که این دیدگاه غلط درباره روان درمانی را بین مردم اشاعه دادند. هالیوود به طور خیلی خاص رواندرمانگرانی را به تصویر می کشد که از میان موانع می گذرند، راه های غلط طی می کنند، بر خطر و گمراهی غلبه می کنند تا به بینشی بزرگ و رهایی بخش دست یابند. منظور من این نیست که نباید تبادلات ذهنی بین بیمار و درمانگر انجام شود. در حقیقت لازم است، ولی نه برای دلایلی که ما معمولاً فکر می‌کنیم. ما نیازمندیم که به حقیقت مطلق دل خوش کنیم، زیرا نمی‌توانیم ناامیدی ناشی از این هستی متزلزل را تحمل کنیم. به قول نیچه، حقیقت توهمی است که هیچ موجود زنده‌ای بدون آن نمی‌تواند زندگی کند. از آنجا که ما انسان‌ها ذاتاً دنبال راه حل می‌گردیم و نیاز به کامل کردن و کل نگری داریم، از روی ناچاری به دنبال توجیهی می‌گردیم. این کار همه چیز را قابل تحمل تر می کند و احساس می کنیم که بر امور کنترل و تسلط داریم. آن چیزی که اهمیت دارد محتوای تبادلات ذهنی نیست، بلکه جستجوگری ماست که بهترین کار درمان را به صورت مشترک نشان می دهد. دو طرف شرکت کننده در کار درمان در این کار سهمی دارند. بیماران از توجهی که به جزئیات زندگیشان می شود لذت می برند و درمانگر مجذوب فرایند حل معمای زندگی است. زیبایی این کار در این است که بیمار و درمانگر شدیداً با هم ارتباط برقرار می کنند. ضمن این که رابطه درمانی که همان اساس تغییر است شکل می گیرد. در عمل، در پیوند بین طرح ذهنی و رابطه بیمار و درمانگر پیچیدگی بسیاری وجود دارد. هرقدر درمانگر درباره زندگی بیمار در گذشته و حال بیشتر بداند، بیشتر وارد زندگیش می شود و شاهدی هم دلتر و نزدیکتر به او خواهد شد. علاوه بر این، بسیاری از تفسیرها منحصراً در جهت بهبود رابطه بیمار و درمانگر است. درمانگران به طور مکرر متمرکز می شوند بر مشخص کردن و روشن کردن موانع ارتباطی که بر سر راه خودشان و بیمارشان وجود دارد. در ابتدایی ترین سطح، رابطه بین بینش و تغییر به صورت معما باقی می ماند. هرچند که ما مسلم فرض می گیریم که بینش منتهی به تغییر می شود، به هیچ عنوان این زنجیره به صورت تجربی به دست نمی آید. در حقیقت، تحلیلگران با تجربه و متفکری بودند که احتمال واقع شدن زنجیره معکوس را ایجاد کردند. به این معنا که در واقع بینش به دنبال تغییر می آید و نه برعکس. و سرانجام این آموزه نیچه را به یاد داشته باشید. حقیقتی وجود ندارد، بلکه تفسیر حقیقت وجود دارد. بنابراین، حتی اگر یک بسته خیلی زیبا از بینش درباره امر خارق‌العاده به بیمار بدهیم، باید بدانیم که این فقط یک سازه است، یک توجیه است، ولی توجیه کلی نیست. بیوه ناامیدی را در نظر بگیرید که نمیتواند تنهایی و بی همسری را تحمل کند، ولی در این حال هر رابطه جدید با یک مرد را پس میزند. چرا؟ بعد از ماها بررسی، ما به این توجیهات رسیدیم. 1. می ترسد که نفرین شده باشد، چون هر مردی که به او علاقه داشته بی هنگام مرده است. او از نزدیک شدن به مردها پرهیز می کند تا از نحوست او در امان باشند. 2. او از نزدیک شدن به مردها می ترسد، زیرا ممکن است آنها بتوانند درون او را ببینند و بدیها و ناپاکیها و خشم او را کشف کنند. 3. اگر او بپذیرد که مرد دیگری را دوست داشته باشد، به این معناست که همسرش واقعاً مرده است. 4. دوست داشتن مرد دیگر به این معناست که عشق او به همسرش انقدر که او فکر می‌کرده عمیق نبوده است. 5. او آدمهای زیادی را از دست داده و دیگر تحمل از دست دادن فرد دیگری را ندارد. 6. مردها موجودات ضعیفی هستند. هرگاه به مرد تازه‌ای در زندگیش نگاه کرده، اسکلت او را زیر پوستش دیده است و تحت تسلط این افکار بوده که این موجود تبدیل به کیسه‌ای پر از استخوان‌های خشک می‌شود. 7. او از روبرو شدن با درماندگیش بیزار است. وقتی که همسرش زنده بود و از دست او خشمگین می شد، از خشم او به وحشت می افتاد. به همین دلیل نمی خواهد دیگر چنین ماجرایی تکرار شود و هرگز نمی خواهد کسی چنین کنترلی بر او داشته باشد. 8. با یک مرد ماندن به این معناست که خود را از امکان بودن با مردان دیگر محروم کند و او نمی خواهد امکانات خود را از دست بدهد. خب، کدام یک از این توجیهات درست است؟ یکی از اینها؟ چند تایی؟ یا همه؟ هر یک نماینگر سازه متفاوتی است. به تعداد سیستم‌های توجیهی می‌توان توجیهات مختلفی پیدا کرد. هیچ کدام در زمان خود تفاوت اساسی نداشتند و جستجو برای یافتن پاسخ ما را درگیر کرد و همین درگیری ما بود که در کار تفاوت ایجاد کرد. همین سبب شد که او با من رابطه عمیق برقرار کند و من هم خودم را از او کنار نکشیدم. من با خشم او نابود نشدم. تدابیر سرعت بخشیدن به درمان. گروه‌های درمانی یا رشد شخصی سالهاست برای سرعت بخشیدن یا باز کردن یخهای تکنیک‌های درمان به کار می‌رود. بعضی که به نظرم مفید بوده است، تراست فال نامیده می‌شود و در آن چشم یکی از اعضای گروه را می‌بندند و سایر اعضای گروه دایره‌ای به دور او تشکیل می‌دهند. این فرد چشم بسته به سمت عقب گام برمی‌دارد و خود را می‌اندازد تا یکی دیگر از اعضای گروه او را بگیرد. در تمرین راز بزرگ، هر یک از اعضا روی یک قطعه کاغذ مخفی‌ترین راز خود را می‌نویسد بدون اینکه جزئیات آن را بنویسد. جملات بین اعضای گروه توضیح می شود و هر عضو راز دیگری را می خواند و در این مورد توضیح می دهد که اگر خودش این راز را داشت چه احساسی می کرد. تکنیک دیگر این است که بخش های منتخب از ویدئوی جلسه قبل را تماشا کنیم. یا در گروه های دانشجویی اعضای گروه هر کدام نقش رهبر گروه را بازی کنند و بعد نکات قوت و ضعف یکدیگر را در این نقش بیان کنند. یا برای شکستن یک سکوت طولانی، رهبر ممکن است از اعضای گروه بخواهد در دوران سکوت هر یک تداعی آزاد کند، یعنی هرچه به ذهنش رسید بگوید. همه این تکنیک های سرعت بخشیدن و باز کردن یخ فقط اولین مرحله تمرین است. در هر مرحله رهبر گروه باید به اعضای گروه کمک کند تا حالاتی را که بر اثر این تمرین ها در آنان ایجاد شده است تعریف کنند. برای مثال نگرش آنان در مورد اعتماد، همدلی و خودفاش سازی. یکی از روش‌های نیرومندی که به کار برده‌ام در گروه‌های سرطانی و نیز در گروه‌های بزرگ که به صورت دو به دو روبروی هم قرار می‌گیرند، تمرین منکیستم است. به هر یک از اعضای گروه 8 قطعه کاغذ می‌دهیم و به آنان آموزش می‌دهیم تا به منکیستم روی هر برگه کاغذ پاسخ دهند. همسر، زن، مذهبی، عاشق کتاب، مادر، پزشک، ورزشکار، موجود جنسی، حسابدار، هنرمند، دختر و غیره. سپس هر یک از اعضای گروه تک کاغذها را به ترتیبی قرار می دهد که آن را که به خودش بیشتر نزدیک است در اولویت قرار دهد. پس از آن به اعضا آموزش داده می شود تا روی یکی از این کاغذها متمرکز شوند و تصور کنند که اگر آن بخش از هویتشان را نادیده بگیرند چه می شود. زنگی هر چند دقیقه آنها را به تک کاغذ بعدی هدایت می کند و بعد از اینکه زنگ 8 بار صدا کرد و همه این نوشته های روی کاغذ را مرور کردند، این روند معکوس می شود و اعضا هر یک از جنبه های هویت خود را از نو درک می کنند. در تمرین بعدی که این تمرین هم مثل سایر تمرین ها اساسی است، اعضا درباره مطالبی که برای آنان مطرح می کنیم بحث می کنند. برای مثال، مطالب مربوط به هویت و جوهری خود، تجربه رها کردن خود و خیال پردازی درباره مرگ. به طور کلی من این تدابیر تصریح کننده را برای درمان انفرادی چندان لازم و مفید نمی دانم. بعضی از رهیافت‌های درمان، برای مثال گشتالت درمانی، از تمرین‌های بسیاری استفاده می‌کنند که اگر به صورت خردمندانه‌ای به کار رود ممکن است درمان را تسهیل کند. اما این مسئله نیز حقیقت دارد که بعضی از درمانگران جوان با کیسه‌ای پر از تمرین وارد جلسه درمان می شوند تا هرگاه دیدند گروه درمانی در حال کند شدن است از اینها استفاده کنند. درمانگران تازه کار باید بدانند که اوقاتی هست که بهتر است همه در سکوت بنشینند. گاهی در سکوت همگانی و گاهی صرفاً هنگامی که منتظرند تا افکار بیمار بیان شود. البته بر اساس این آموزه که باید برای هر بیمار درمان متفاوتی ابداع شود، برای هر درمانگری اوقاتی هست که می تواند برای هر بیمار خاصی تمرینی را مطابق با نیازهای او ابداع کند. در جای دیگری در این متن درباره این ابزارها بحث کردم. دیداری از خانه، نقش بازی کردن، یا اینکه از بیماران می‌خواهم متن روی سنگ قبر خود را بنویسند. در ضمن از آنها می‌خواهم عکس‌های قدیمی خانوادگی را همراه خود بیاورند. نه تنها با دیدن عکس‌های قدیمی بیمار تصاویر آدم‌های گذشته در زندگی آنان را با هم مرور می‌کنیم، بلکه خاطره بیمار از حوادث و احساسات مهم گذشته توسط عکس‌های قدیمی از نو زنده می‌شود. گهگاهی مفید است که از بیماران بخواهیم نامه‌ای به کسی که کاری ناتمام با او دارند بنویسند و مطالب آن را برای من بخوانند. نامه‌ای نه برای پست کردن، مثلا برای پدر یا مادری که دیگر نیستند، همسری یا کودکی. معمول ترین تکنیکی که به کار میبرم نقش بازی کردن است. برای مثال، اگر بیماری از ناتوانی خود در رویارویی با همسرش ناراحت باشد، مثلا بخواهد ساعتی از روز را بدون مزاحمت کسی کتاب بخواند یا فکر کند، من یک تمرین نقش بازی کردن را اجرا میکنم. به این ترتیب که او نقش دوستش را بازی میکند و من نقش او را تا به او نشان دهم که چگونه چنین درخواستی کند. در سایر موارد من برعکس عمل می کنم. یعنی نقش دیگری را بازی می کنم و از او می خواهم که نقش دوستش را بازی کند. تکنیک صندلی خالی فریز پرز گاهی اوقات مفید است. من به بعضی از بیماران می آموزم که آن بخش قضاوت کننده و از خود انتقادگر را در صندلی خالی بنشانند و با او حرف بزنند و سپس صندلی را تغییر دهند و نقش قضاوت کننده را بازی کنند که حرفهای انتقادی می زند تا خود را ابراز کند. باز هم تأکید می کنم که چون این تکنیک هایی به عنوان وسیله به کار نمی روند، بلکه برای فراهم کردن مطلب برای بررسی بیشتر است.